بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با مسائل مربوط به قیامت به اینجا رسیدیم که آلام و لذائذ مربوط به عالم قیامت و بهشت و دوزخ چگونه است. از روایات و آیات به صراحت استفاده می شد که اینها حقایق خارجیه‌ای هستند، گرچه قسمتی از اینها منشأش اعمال خود انسان است که به صورت لذائذ تحقق پیدا میکنه، ولی صور ادراکیه قائم به نفس انسان نیست. و به طور کلی هم اونچه الان گفتیم بعضی از موارد و موجبتاً جزئیه این چنین است که خود این اعمال به صورتهایی در خارج محقق میشن. به الا به نحو کلی از دو طریق به عرضتون رسید که اینها حقایق خارجیه هستن: یک، خود نصوص آیات و ظواهر آیات و نصوص روایات و ظواهر روایات. دو، این که روایاتی داریم که بهشت و دوزخ خلق شدن مخلوقتان، که عبارات مربوط به این قسمت هم گاهی از بزرگان ادعای اتفاق علماء امامیه در این جهت شده. وقتی که مخلوقتان باشن الان، طبیعی است که صور ادراکیه نفس نمیتواند باشد. این اجمال مسائل قبلی بود. و اما در ارتباط با بخش دیگر از همین مسائل مربوطه به معاد، از صراط و تطائر و کتب و میزان، در ارتباط با این بخش هم انشاءالله مسائلی گفته میشه. اون چی امروز به عرضتون میرسد یک قاعده کلی در ارتباط با استفاده از قرآن و حدیث، و آن این که نصوص قرآنی و ظواهر قرآنی و همچنین ربایی باید اخذ بشود و همون محتوایی که از عبارت استفاده می شود مورد توجه و قبول باشد، الا این که از نظر عقلی با عقل بیین و صریح و سلیم مخالف باشد. اگر با عقل سلیم مخالف بود، اون وقت باید توجیه کرد که حرفی نیست. ولی چنین چیزی هم که می گفتیم در بسیاری از موارد نیست، و هر جام که هست خود وحی توجیه کرده و بیان کرده. در این مورد که نباید تأویل کنیم الا در مورد استثنایی که عرض کردم و باید به خود نصوص عکس کنیم، بیانی دارن مرحوم آقای خونساری، آیت الله عظما است احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، در کتاب العقائد الحقشون. اونجا بیانی دارن در ارتباط با این مسئله که شایسته است مورد توجهمون باشه. العقائد الحقه در بحث اثبات معاد صفحه 253 چنین فرمودن: و بعد الفراغ ان کون تصدیق بالمعاد و الیوم الاخر من الاصول التي يجب على المكلفين. بعد از اینکه معلوم شد که فراغت از این معنا پیدا کردیم که تصدیق به معاد پیدا کردیم و به روز قیامت و این از اصولی است که بایستی بهش معتقد باشیم، لابد من الاخذ به ما هو صریح الكتاب و سنه و تأویلهما یوجب سلب الامان. اگر کسی با صریحش رو در نمیاد، اگر کسی نمیپسنده، من این محتوا رو نمیپسندم، من سلیقه‌ام با این مطلب وفق نمیده، من سلیقه‌ام نمیپسندد چنین و چنان، اینها نمیتونه که مطرح باشه. فقط مورد استثناء همون بود که عرض شد، اگر با عقل بیین تضاد داشته باشه قطعا بایستی توجیه بشه. در چنون مواردی خود وحی این کار را بهتر از همه و قبل از همه انجام داده. و تعویل هما، اگر که در وحی صریح کتاب و سنت چیزی رو میرسونه، تعویلش موجب سلب ایمان میشه. کما اینکه بعضی از عبارات هست که آره نمیخوام اونا رو وارد بشم، بعد از اینکه ادعای خودتون رو گفتن بعد میگن اگر بگویی این ادعای شما مخالف صریح قرآن است، میگیم توجیهش میکنیم رسما گفته شده و نتیجتا تعویل بی‌معناست. کما قیل فی رد ما فی کلام بعض صوفیه من ظهور نور فی الباطن عند ظهور طور وراء طور العقل. بعضی از مطالبی که صوفی ها مدعی هستند گفته میشه این مطالب از کجا شما میگید؟ میگویند که مسئول میشه و گفته میشه که این مطالب که با عقل سازگار نیست، عقل اثبات نمیکنه، شرع نگفته. میگوید طور وراء طور العقل، وراء طور عقل برای ما مکاشفه شده و به نتیجه این چنین میگیم. این حرفا میفرمان باطله و لذاست که اگر تعبیل بشه یوجب سلب الایمان کما قیله فی رد ما فی کلام بعض صوفیه من ظهور نور فی الباطن عند ظهور طور وراء العقل و ان نسبت العقل الى ذلک النور که نسبت الوهم الى العقل. چطور قوه واهمه در ارتباط با مقایسه با قوه عاقله بسیار ضعیف است و در درجه پست قرار گرفته و ناچیز، عقل هم در ارتباط با اون نوری که در باطن به وجود میاد و مسائل رو کشف میکنه این چنینه که نسبت الوهم الى العقل حیث یقول الراد یقول الراد. کسی که میخواد این حرف صوفیه رو رد کنه اینجور پاسخ میده، یمتن و ان یکون تورون وراء طور العقل. چیه جز نبوت و وحی چیز دیگه نمیفهمیم؟ تورون وراء طور العقل. و اگر چنین چیزی باشه سنگ رو سنگ بند نمیاد و به نتیجه شریعت به ابطال کشیده میشه، چون هر کسی یک کشفی برای خودش میکنه و هر کسی یک نوع ادعایی در این مورد داره. لذا این تعبیر کردن که و بله حیث و یقول الراد یمتن یقول الراد، یعنی کسی که حرفی صوفیه رو رد میکنه اینجور میگه یمتن و ان یکون تورن وراء طور العقل الا نبوه و رساله و الوحی. طوری وراء تو هرچه از عقله، عقل میفهمه، این درک صریح هست که حجت الهیست. غیر از این عقل صریح و درک صریح چیزی تورن وراء طور العقل، ایشان در میفرمایند که در جواب این حرف گفته میشه که تورن وراء طور العقل جز نبوت و وحی و رسالت ما چیز دیگه تورن وراء طور العقل میبینیم. وحی و رسالت است که غیر از تعقله، یعنی پیامبر گرامی مطالبی را که بیان میکنن نمیشینن فکر کنن حرف و بیان کنن. نمیشینن تفکر کنن، مطلبی را بیان کنن، بلکه از ناحیه حضرت حق حقایق القا میشود برشون. وحی و رسالت که جای خودشو داره و در ارتباط با انبیا و رسول، اون وقت دیگری بخواد عقل را رعایت نکنه، از اون طرف تورون و راعتور العقل بگه باید پیغمبر باشه، باید همون کاری که پیغمبر براشون پیش میاد همون کار شده باشه باش، که درست نیست. یمتن و اندکون تورون و راعتور العقل الا نبوه و رساله و الوحی ولو جاز از آلیه، که کسی بگه آل چه اشکال داره؟ خب باش، یعنی یک کسی همون طور و راعتور عرش میگه رسالت باشه، میگه وحی باشه، مشکلش چیه؟ و مشکلش میگن اینه، ولو جاز ذالک لبطلت الشرایع و جمیع الاحکام العقلیه و ارتفع الامان و انسد باب الایمان. خب یه صحبتی که کلی بود خواستیم گفته باشیم که باید توجه به این جهت بشه در همه مباحثی که غیب است، یعنی مباحثی که راه به اون مباحث فقط نقل است، راه به اون مباحث از طریق عقل نداریم، صرفا بایستی از نقل مطلب رو گرفت. اون جایی که راه عقلانی داریم که عقل جای خودش معبود است و حجت هم هست، اون وقت در این بحثی که در پیش داریم، مسئله صراط و مسئله تطائر کتب و مسئله میزان، اینا چیه؟ اینا هم در یک حدی زمینش هست که صحبتی شده باشه. یک عبارت رو از مرحوم شیخ صدوق و عرضتون میرسد که ایشان در ارتباط با مسئله به اصطلاح صراط چی گفتم، عبارت شیخ رو عرض میکنیم تا بعدن انشاءالله در جلسات بعدی وارد مطلب بشیم. و اما جناب شیخ انصاری در ارتباط با مسئله صراط چنین گفته است، قال شیخ صدوق، قال شیخ صدوق فی الاعتقادات اعتقادنا فی الصراط اعتقادنا فی الصراط انه حق و انه جسر على جهنم و ان علیه ممر جمیع الخلق قال الله تعالی به منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیا قال و الصراط فی وجه آخر. این یک صراطه که در قیامت است و مدارکش فراوون، صراط دیگر معناش راه مستقیمه که در دنیا باید انسان پیدا کنه، و الصراط فی وجه آخر اسم حجج الله فمن عرفهم فی الدنیا و اطاعهم اعطاه الله جوازا علی الصراط الذی هو جسر جهنم یوم القیامه. و قال النبی لعلی علیهما السلام یا علی اذا کان یوم القیامه اقعد و انا و انت و جبرئیل علی الصراط ولا یجوز علی الصراط الا من کانت معه براءت بولایتک. من و تو و جبرئیل در قیامت بر مسیر صراط قرار میگیریم و هر که بخواد رد بشه بایستی دارای ولایت تو باشه و الا رد نخواهد شد. اون وقت به این صورت ایشان مسئله صراط رو مطرح کردن. پس یه صراط داریم، صراط یعنی راه حق، یعنی مسیر مکتب اهل بیت، این صراط. یک صراط هم داریم که خیر در قیامت است و جسریست به این صورتی که گفته شد. حالا حرفای دیگه اینجا مشخصه که از این عبارتی هم که آوردن از حدیث مشخص است که صور ادراکیه نیست، صور ادراکی خود شخص، بلکه چیزیست که پیغمبر اکرم میفرماید من تو جبرئیل قرار میگیریم نزد او. افراد که میخوان رد بشن اینا بایستی چنین مجوزی داشته باشن. این دیگه نمیشه صور ادراکیه نفسیه افراد، که حالا کی گفته انشاءالله بحث و بحث میشه. پس اون چه امروز به عرضتون رسید یه قاعده کلی بود در ارتباط با استفاده از مدارک بیانی و در بحث صراط و تطائر و کتب و میزان که انشاءالله باید تتمش گفته بشه، ورودش فعلا به این بود که عبارت معروف شیخ صدوق خونده شد که ایشان تصریح میکنه به این که صراط مستقیم که همون شناخت ائمه علیهم السلام صراطی هم در قیامت هست که و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. اللهم صل علی محمد.